بیستیم روی خان رو درم رو پره پرنده رو نفر بیا بنویسیم روی بر روی آب روی دفتر موج رو دریا.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می شنوید.
ساعت دوم برنامه بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را آغاز می‌کنیم. من بهمن باستانی همچنان تا پایان این ساعت با یک رشته گزارش و گفتگو درباره مهمترین و عاجلترین مسائل سیاسی و اجتماعی ایران و جهان با شما هستم. ساعت دوم برنامه را مانند هر روز همزمان با مسابقات جام جهانی فوتبال با گزارش سئول آغاز می‌کنیم. مسابقات جام جهانی فوتبال گرم ما گرم در ژاپن و کره جنوبی ادامه دارد. امروز اگرچه شگفتی آفریده نشد اما نتایج بازی‌ها بیشک در سرنوشت شش تیم درگیر امروز تعیین کننده خواهد بود. به ویژه برای فرانسه و عربستان سعودی. گزارش داغ داغ از مهرداد مسعودی در سئول.
هفته اول جام جهانی 2002 کره و ژاپن با انجام 3 بازی در گروه های 1 و 6 به پایان رسید. در کم گل ترین روز مسابقات تنها 3 گل از خط دروازه ها گذشت تا مجموع گل های به ثمر رسیده بعد از 20 بازی به 51 برسه. اولین تیمی که به طور قطعی هفته آینده چمدونای خودشونو خواهند بست تا به خونه خودشون برگردن هم امروز مشخص شد. فرانسه قهرمان جهان هم چیزی نمونده بود که دومین تیم حذف شده تورنمنت بشه که فعلا اونها جون سالم به در بردن. سنگال و دانمارک بعد از پیروزی‌های روز نخست مقابل فرانسه و اوروگوئه در دومین دیدار گروه یک خودشون در حضور 43500 تماشاگر حاضر در ورزشگاه دیگو به دیدار همدیگر رفتند. دانمارک در نیمه اول و در دقیقه 16 از روی نقطه پنالتی توسط جان دال توماسون گل اول این بازی رو به ثمر رسوند. توماسون که فصل آینده برای آس میلان به میدان خواهد رفت، هر دو گل دانمارک رو در پیروزی 2-1 این تیم مقابل اوروگوئه به ثمر رسونده بود و به این ترتیب 3 گله شد. سلیف جیو که در نیمه اول مرتکب خطای پنالتی شده بود، 7 دقیقه بعد از آغاز نیمه دوم اشتباهش رو جبران کرد و گل تساوی سنگال رو برای دروازه دانمارک کرد. جیو برای اینکه تمام حوادث این بازی را به نام خودش ثبت کنه، به دلیل خطای حرفه‌ای در فاصله 10 دقیقه پایان این دیدار توسط کارلوس باترس، داور گواتمالایی این بازی از زمین اخراج شد. تساوی 1-1 سنگال و دانمارک این دو تیم را بعد از دو بازی صاحب 4 امتیاز کرد و دانمارک به لطف گل زده بیشتر در صدر جدول گروه 1 باقی موند. مورتن اولسون مربی دانمارک بعد از این بازی اظهار داشت که اونها مقابل سنگال شانس آوردن و رقیب آفریقایی شایسته پیروزی بود. این دو تیم قبلا تنها یک بار در سال 1977 در یک بازی دوستانه با هم روبرو شده بودند که اون بازی با برد 3-2 دانمارک به پایان رسیده بود. در دومین دیدار پنجشنبه تیم‌های ملی عربستان سعودی و کامرون در حضور بیش از 52000 تماشاگر در سایتامای ژاپن بازی چهارم گروه 5 را برگزار کردند. سعودی‌ها بعد از شکست 8-0 از آلمان با 5 تغییر در ترکیب 11 نفرشون به میدان رفتند. نیمه اول این دیدار با برتری نسبی کامرون و ارائه بازی کسل کننده از سوی دو تیم با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید. قهرمان آفریقا در نیمه اول دو بار دروازه محمد الدایر رو باز کرد که هر دو بار تری هک داور نروژی این بازی گل‌های کامرون رو آفساید اعلام کرد. عربستان در نیمه دوم به لطف بازی انفرادی نواف التمایت برای دقایقی اداره بازی رو در دست گرفت، ولی سرانجام کامرون توسط ساموئل اتو در دقیقه 66 گل پیروزی خودش رو وارد دروازه الدایه کرد تا این دیدار 1-0 به سود کامرون به پایان برسه. آلمان و کامرون با 4 امتیاز از 2 بازی در صدر جدول گروه 5 هستند و ایرلند با 2 امتیاز از 2 بازی در مکان سوم قرار داره. عربستان هم با 2 شکست پیاپی هیچ امیدی به صعود به مرحله بعدی نداره و اولین تیمی شد که از گردونه رقابت‌ها خارج شدش. در دیدارهای آخر این گروه آلمان برای صعود و به احتمال زیاد سرگروه شدن تنها به یک نتیجه تساوی مقابل کامرون احتیاج داره و ایرلند هم با پیروزی 2 گله مقابل عربستان صعود خودش رو در هر صورت به مرحله 1/8 حتمی خواهد کرد. در سومین و حساس‌ترین دیدار روز هفتم رقابت‌های جام جهانی، فرانسه مدافع عنوان قهرمانی برای ادامه حیات خودش در تورنمنت به دیدار اوروگوئه رفت. با توجه به تساوی دانمارک و سنگال، تیم بازنده رویارویی فرانسه و اوروگوئه دومین تیم حذف شده تورنمنت میشد. در تاریخ 72 ساله جام جهانی تا حالا هیچ مدافع عنوان قهرمانی جهان در همون مرحله اول از صحنه رقابت‌ها بیرون نرفته که همین فشار زیادی رو روی فرانسه گذاشته بود. تیری هانری مهاجم فرانسوی‌ها با خطای عمدی که در دقیقه 25 روی مارسلو رومرو مرتکب شد، توسط فلیپ راموس مکزیکی از زمین اخراج شد و مدافع عنوان قهرمانی جهان 65 دقیقه باقی مونده این بازی رو بالاجبار 10 نفره به بازی ادامه داد. حتی اخراج هانری و غیبت زیدان مصدوم هم نتونست به اوروگوئه کمک کنه تا با پیروزی بر قهرمان جهان و اروپا حادثه‌ای تاریخی رو در جام جهانی رقم بزنن. سباستیان آبریو 3 شانس مسلم رو در نیمه دوم از دست داد تا فرانسه همچنان امید صعود خودش رو به مرحله دوم زنده نگه داره. دو فابیان در درون دروازه های فرانسه و اوروگوئه، فابیان بارتز و فابیان کارینی، بازی پردردسری رو پشت سر گذاشتن و بارها و بارها مهاجمین رقیب خودشون رو با ناکامی مواجه ساختن تا بعد از 20 بازی اولین دیدار بدون گل جام جهانی امسال به ثبت برسه. فرانسه حالا باید امیدوار باشه که زیدان سلامتیشو برای بازی آخر اونها مقابل دانمارک به دست بیاره که تنها برد مقابل صدرنشین فعلی گروه میتونه ناجی قهرمان جهان بشه. اوروگوئه هم برای اینکه خودش در جام 16 مرحله دوم ببینه حتما باید سنگال شکست بده. روز هشتم جام جهانی با 3 بازی فردا دنبال میشه. در کوبه ژاپن، سوئد و نیجریه رأس ساعت 11 صبح به وقت تهران سومین دیدار گروه 6 رو برگزار میکنن. اسپانیا و پاراگوئه در ساعت 1:30 بعد از ظهر در جنجو کره مقابل هم قرار میگیرن و دیدنی ترین بازی مرحله اول رو تیم‌های ملی آرژانتین و انگلیس ساعت 4 بعد از ظهر به وقت تهران در ورزشگاه ساپورو ژاپن با داوری پیر لویجی کالینای ایتالیایی انجام خواهند داد. با باید منتظر مونده دید که آیا دیوید بکن به همبازی‌هاش میتونن انتقام شکست 4 سال پیش از رقیب دیرینه آمریکای جنوبی خودشون بگیرن یا تیم ملی انگلیس یه بار دیگه مقابل جانشینان مارادونا سر تعظیم فرود خواهد آورد. مهردار مسعودی، سئول، کره جنوبی.
برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 18:30 دقیقه به وقت ایران و 16 به وقت اروپای مرکزی، 13 متر ردیف 21775 کیلوهرتز و 16 متر 17610 کیلوهرتز، 19 متر 15495 و 15530 کیلوهرتز و سپس از ساعت 23:30 دقیقه به وقت ایران 21 به وقت اروپای مرکزی 31 متر 9875 کیلوهرتز و 9885 کیلوهرتز و 49 متر 5860 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر روز از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 25 متر 11710 کیلوهرتز و 41 متر 7175 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی همچنین هر روز از ساعت 9 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت ایران، 16 متر 17835، 19 متر 15515 و 15525 کیلوهرتز و 31 متر 9510 کیلوهرتز. برنامه های رادیو آزادی همچنین از ماهواره های آسیاست 2 و هاتبرد 3 و نیز به گونه زنده و بایگانی شده در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
در ایران به رغم ممنوع اعلام شدن بحث جانبدارانه در مورد مذاکره با آمریکا، یکی دیگر از چهره‌های طرفدار دولت و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بار دیگر از تنش زدایی در رابطه با آمریکا سخن گفت. بهزاد نبوی نماینده تهران در مجلس تا یک سخنرانی گفته است که آمریکا اکنون نیاز به مواضع تند و خصمانه دارد تا بهانه لازم برای حمله نظامی را به دست آورد. آقای نبوی گفت برای بازداشتن آمریکا از حمله باید فضای سیاسی داخل ایران را تغییر داد و فضا را در منطقه آرام کرد و باید بین هیئت‌های به گفته او مردمی ایرانی و آمریکایی مذاکره شود. بهزاد نبوی بدون ذکر نام عده‌ای را متهم کرد که فکر می‌کنند حمله محدود نظامی آمریکا به ایران مفید است. اشاره بهزاد نبوی به مخالفان مذاکره با آمریکا در جمهوری اسلامی است. بر همین زمینه همکارم سیاوش اردلان گفتگویی دارد با دکتر صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه در تهران.
جناب دکتر، می‌دونیم که سیاست دولت خاتمی سیاست تنش‌زدایی هست، ولی برخی از طرفداران دولت هستند مثل همین آقای بهزاد نبوی نماینده مجلس که میگوید عده‌ای در کشور اصلا نمی‌خواهند که تنش‌زدایی بشه و قصدشون این هست که فضا بحرانی بشه تا اونها بتونن قدرت و حاکمیت خودشون رو تثبیت کنن. شما اصولاً آیا قائل به این هستید که جناحی در ایران هست که هدفش ایجاد بحران بیشتر در کشور هست؟
تا اونجایی که مربوط به آمریکا میشه، متاسفانه آقای خاتمی نتونسته ظرف 5 سال گذشته سیاست تنش‌زداییشو به پیش ببره. علتش هم مخالفت جدی هستش که از سوی جناح محافظه‌کار در رابطه با مسئله تنش‌زدایی میان ایران و آمریکا وجود داشته.
خب انگیزه اینها چی هست؟ انگیزه اینها از این مخالفت کردن با آقای خاتمی چی هست؟
به نظر من بخشی از جناح راست علت مخالفتشون با تنش‌زدایی با آمریکا واقعا از روی عقیده هستش، یعنی معتقدن که دشمنی با آمریکا و تنش با آمریکا بخشی از جوهره انقلاب اسلامی هستش.
شما بین این عده و اونهایی که میگویند مذاکره کردن در این زمان با آمریکا زیان برای ایران زیان آور هست و نفعی نداره، شما بین اون عده و اینها جدا اینها رو جدا میکنید از هم؟
چرا، من جدا میکنم. ببینید در طیف محافظه کار ما با یک جریان روبرو نیستیم، میشه تقریبا به سه جریان قائل شد. جریان اول جریانی هستش که واقعا و اصالتا فکر میکنه، یعنی اعتقاد سیاسی داره که رفع تنش با آمریکا و برقراری رابطه با آمریکا به ضرر ایران هستش، چون به غلط یا به درست معتقدن که آمریکا میخواد فلواقع با ما مثل حالت پیروز، مثل حالت ارباب با برده برخورد بکنه.
این همون دیدگاه است که خود مقام رهبری هم روش تاکید دارن دیگه.
این یک جریانه. جریان دوم جریانی هستش که به این جمع‌بندی رسیده که زمان تنش با آمریکا فرا رسیده، زمان تنش زدایی با آمریکا فرا رسیده. اما معتقدن که چرا سود این تنش زدایی ریخته بشه به جریان اصلاح طلب و چرا آقای خاتمی بیاد از این قضیه نفع ببره؟ مگه ما خودمون نمیتونیم تنش زدایی با آمریکا بکنیم؟ بنابراین منتظرن که اگر که مجددن روزی قوه مجریه و قوه مقننه رو به دست آوردن، اون موقع بیان و تنش زدایی رو انجام بدن. و یک جریان سومی هم هست که اساسا زیاد به مسائل منافع ملی و اینها کاری نداره، فلواقع میخواد از اهرم یا از ابزار تنش با آمریکا بهره برداری سیاسی بکنه برای تثبیت موقعیت خودش، تثبیت جایگاه خودش. این جریان به غلط معتقد هستش که اگر احیانا آمریکا به ایران حمله بکنه، یکی دو جوره بزنه، اینها باعث میشه که در حقیقت ما به عنوان جریانی که مدافع ایران هست.
جناب دکتر، همین حرف شما رو بهزاد نووی نماینده مجلس هم روش تاکید کرده. ممکنه بفرمایید نستاق این جریان که نفعشو در این میبینه آمریکا به طور محدود به ایران حمله کنه به گفته شما کیا هستن؟
شاید برخی از عناصر رادیکال و تندرویی که درون قوای مسلحه هستن، شاید چنین تفکراتی دارن.
این جریان چقدر نفوذ داره رو تصمیم گیری ها؟ به نظر شما تأثیرشون رو تصمیم گیری های ایران در مورد سیاست خارجی چقدر هست؟
من تصور میکنم که این جریان تا به امروز چندان نتونسته تأثیر زیادی بر روی تنش زدایی با آمریکا داشته باشه.
جناب دکتر، وقتی دادگستری تهران بیانیه داد و گفت هر گونه اطلاع رسانی جانبدارانه در مورد مذاکره با آمریکا جرم هست و بنابراین اراده رو نشون داد که اصلا در این باره بحثی نباید صورت بگیره، اینا رو شما یه جزء همون جریانی میدونید که خواهان ایجاد بحران هستن یا جزء جریانی که عمیقا فکر میکنه مذاکره با آمریکا در حال حاضر به سود ایران نیست؟
من تصور میکنم که این جزء این جریان دوم هستش، یعنی جزء جریانی هستش که فکر میکنه مثل مقام رهبری این جریان هم معتقده که اگر با آمریکا مذاکره صورت بگیره، آمریکا بخواد از موضع بالا برخورد بکنه، بنابراین ما پای میزی مذاکره با آمریکا بجز اون که از دست بدیم چیزی رو به دست نخواهیم آورد.
پس چرا این گروه نمیتونه با جریان اصلاح طلب که موافق مذاکره با آمریکا است به تفاهم برسه؟
دلیلش این هستش که مسئله مذاکره با آمریکا، مسئله تنش‌زدایی با آمریکا، بدبختانه به صورت یه تابو در اومده در جامعه ایران. خود آقای بهزاد نبوی که امروز دارن این صحبت‌ها رو می‌کنن، یک سال پیش، دو سال پیش، سه سال پیش، امسال آقای بهزاد نبوی اگر شما صحبت از تنش‌زدایی با آمریکا می‌کردید، همون برخوردی که امروز قوه قضاییه با شما می‌کنه، همون برخورد رو با شما می‌کردن.
پس شما فکر می‌کنید طرفداران امروزی مذاکره با آمریکا خودشون مسئله دارن با خودشون، یعنی تناقض دارن تو افکارشون؟
تناقض ندارن، اما من فکر می‌کنم که اینا یواش یواش هستش که ملتفت شدن که تنش با آمریکا چه هزینه سنگینی رو بر منافع ملی ما وارد کرده.
حالا نهایتاً با وجود اینکه دادگستری منع کرده هر گونه بحث راجع به مذاکره با آمریکا رو، باز آقای نبوی به صورت غیر مستقیم مسئله مذاکره رو مطرح کردن. فکر می‌کنین نهایت این جدال به کجا برسه؟ آیا بالاخره یه گروه میتونه اون یکی گروه رو مجاب کنه؟
من تصور می‌کنم که شرایط و زمان به نفع قوه قضاییه نیستش، برای اینکه قوه قضاییه اون اطلاعیه که داد، اون بیانیه‌ای که داد، شما هر روز که مطبوعات نگاه کنید، سخنرانی ناکنید، میبینید خیلی‌ها دارن راجع به مسئله تنش‌زدایی با آمریکا صحبت میکنن، به دلیل اینکه همونطور که در جناح راست کسانی هستن که نفع سیاسیشون در این میبینن که تنش با آمریکا باشه، بسیاری از اوغلای جناح راست هم به این نتیجه رسیدن که بازی کردن با آمریکا و سر به سر آمریکا گذاشتن فی الواقع کار خطرناکیه.
دکتر صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه در تهران، در گفتگو با سیاوش اردلان از بخش فارسی رادیو آزادی. در آمریکا جان اشکرافت وزیر دادگستری این کشور اجرای مقررات جدیدی را اعلام کرده است که ورود اتباع کشورهای خارجی به ویژه خاورمیانه‌ای را به آمریکا سخت‌تر می‌کند. اشکرافت روز چهارشنبه گفت:
We are an open country. We welcome people from around the world to visit a land which we believe is a blessed.
جان اشکرافت وزیر دادگستری این کشور گفت: ما کشور بازی داریم. به مردم سراسر جهان خوش آمد میگوییم که از این سرزمین متبرک دیدن کنند. ما با حسن نیت به رفتار با همسایگان بین المللی خود ادامه خواهیم داد، اما از برخی بازدید کنندگان خواهیم خواست تا اثبات کنند که فعالیت هایشان در مدت اقامت در آمریکا با حسن نیت ما منطبق است.
And visitors to verify their activities while they are here is fully consistent with that outlook.
اشکرافت همچنین گفت که تروریست ها و مجریان و ببخشید مجرمان تحت پیگرد هستند. اینها اغلب میکوشند با نام و مدرک جعلی وارد آمریکا شوند، اما اثر انگشت برداشتن دروغ نمیگوید.
Terrorists and wanted criminals often attempt to enter the country using assumed names or false documents, false passports. But fingerprints don't lie.
همکارم همایون مجد از واشنگتن در همین باره گزارشی دارد.
بر اساس مقرراتی که در سال 1998 به اجرا درآمد، تنها مسافرانی که از عراق، ایران، لیبی و سودان به آمریکا می آمدند ناچار بودند پیش از ورود از یک مرحله ثبت نام و عکس برداری و انگشت نگاری بگذارند. اما طرح جدید این روند را به کشورهایی که از دیدگاه مسئولان امنیتی آمریکا حامی تروریسم تلقی می‌شوند گسترش می‌دهد. عاملان حوادث تروریستی 11 سپتامبر اتباع برخی از کشورهای خاورمیانه بودند و از آن هنگام نیز تا کنون هر بار که مسئله تروریستی مطرح شده است یا مسئولان نسبت به آن هشدار دادند اکثرا پای چنین کشورهایی به میان آمده است و این بار نیز چنین به نظر می‌رسد. جان اشکرافت وزیر دادگستری آمریکا که گفته می شود مبارزه با تروریسم را به یک جهاد شخصی و مذهبی تبدیل کرده است، روز چهارشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن گفت دولت قانونی را که در اوایل دهه 50 به تصویب رسید اما کمتر به کار رفته است در مورد اتباع کشورهایی که حامی تروریسم تلقی می شوند به کار خواهد گرفت. او ضمن اعلام آنچه سیستم امنیتی ملی ثبت ورود و خروج نامیده می شود گفت این سیستم ورود اتباع خارجی را که ممکن است تهدیدی برای امنیت ملی شناخته شوند زیر کنترل و بازبینی بیشتر قرار می‌دهد و آنها را از جمله شامل مقررات انگشت نگاری و عکس برداری می‌سازد. اشکرافت گفت روز 11 سپتامبر تعریفی که در آمریکا از امنیت ملی وجود داشت برای همیشه تغییر کرد. سیستم امنیت ملی ثبت ورود و خروج نخستین مرحله مهم طرحی است که در نخستین سال نزدیک به 100,000 خارجی را که به آمریکا می آیند ردیابی خواهد کرد. جان اشکرافت هنگام اعلام سیستم جدید از هیچ کشوری نام نبرد، اما گزارش های مطبوعاتی به نقل از مقامات وزارت دادگستری حاکی است که تعداد بیشتری از کشورهای خاورمیانه را در بر خواهد گرفت. اشکرافت نگرانی از نبود اطلاعات لازم در مورد توریست ها، دانشجویان و خارجیان دیگری را که پس از 11 سپتامبر به آمریکا آمدند انگیزی به کار گرفتن سیستم جدید دانست و گفت این سیستم سرانجام هر یک از 35 میلیون خارجی را که هر سال به آمریکا می آیند اگر یک نگرانی امنیتی به وجود آورند در بر خواهد گرفت. هنوز معلوم نیست که معیار تعیین کننده این نگرانی و تهدید چیست. اشکراف یادآور شد که تروریست‌ها آزادانه و بیان که شناخته شوند در آمریکا رفت آمد می‌کنند و مقررات ویزاهای خود را نادیده می‌گیرند. سخت‌تر شدن مقررات ورود خارجیان به آمریکا با واکنش تند گروه‌های طرفدار حقوق بشر و مهاجرین و آزادی‌های مدنی و نیز برخی از اعضای کنگره روبرو شد. مدیر یکی از سازمان‌هایی که به مسائل مهاجران می‌پردازد به رویتر گفت این شیوه‌ای است که رژیم‌های خودکامه مانند عراق به کار می‌برند. صدها هزار نفر ناچار خواهند بود ثبت نام کنند، کاری که بسیاری از مردم را با آمریکا بیگانه خواهد ساخت. جیمز زوگبی رئیس مؤسسه آمریکایی عرب که یک گروه سیاسی است اظهار نظر کرد تغییرات جدید کارها را دشوارتر خواهد کرد و کمکی به بهبود وضع امنیتی نخواهد بود. اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا اقدامات اخیر اشکرافت را به عنوان تبعیض آمیز که احتمالاً بی تأثیر خواهد بود مورد انتقاد قرار داد. رئیس اتحادیه گفت دولت بوش گام به گام جوامع مسلمان و عرب را در چشم دولت و مردم آمریکا بیگانه می‌سازد و این جدیدترین حرکت باید در محتوای بزرگتر تمام اقداماتی که مردم خاورمیانه تبار را از 11 سپتامبر هدف گرفته است دیده شود. معاون شورای ملی لارازا که یک گروه طرفدار مهاجران است به واشنگتن پست گفت طرح جدید در جنگ با تروریسم بیفایده خواهد بود. ادوارد کندی سناتور دموکرات ایالت ماساچوست گفت عمیقا نگران است که مقررات جدید عرب و مسلمانان را به گونه‌ای ناعادلانه هدف بگیرد و به گمان او نخواهد توانست از مردم در برابر تروریسم حفاظت کند. مقررات جدید پس از آن اعلام می شود که دولت گفت طرحهایی را برای کم کردن مدت بعضی ویزاها و برقراری مقررات سخت‌تر بر ویزاهای دانشجویی بررسی می کند. کنگره آمریکا به اداره مهاجرت و تابعیت دستور داده است سیستمی را برای کنترل ورود و خروج تمام خارجیان از سال 2005 به وجود آورد. اشکراف گفت سیستم جدید نخستین مرحله چنین کوششی است.
وزارت خارجه آمریکا روز گذشته دومین گزارش سالانه خود را درباره قاچاق انسان در جهان منتشر کرد و اعلام کرد که 19 کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران، افغانستان، یونان، روسیه و عربستان سعودی برای مقابله با این مسئله حداقل تلاش لازم را نکردند. به گفته کالین پاول وزیر خارجه آمریکا هر سال در جهان بین 700 هزار تا 4 میلیون نفر قربانی قاچاقچیان انسان می شوند. همکارم گلناز اسفندیاری نگاهی دارد به گزارش وزارت خارجه آمریکا در این باره.
ایالات متحده آمریکا در گزارش سالانه خود درباره قاچاق انسان‌ها در جهان اعلام کرده است که 19 کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران، یونان، روسیه، عربستان سعودی و ترکیه برای متوقف ساختن قاچاق انسان‌ها تلاش جدی نمی‌کنند. وزارت امور خارجه آمریکا شمار قربانیان قاچاقچیان در جهان را بین 700 هزار تا 4 میلیون نفر عنوان کرده که بیشتر آنها را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. روز چهارشنبه کولین پاول وزیر امور خارجه آمریکا در این باره به خبرنگاران گفت
Traffickers prey on the most vulnerable members of our human family, violating their most basic rights, subjecting them to degradation.
کولین پاول گفت قاچاقچیان با هدف قرار دادن تأثیرپذیرترین اعضای خانواده ما انسان‌ها حقوق اساسی آنها را نقض می‌کنند و آنها را تحت خفت و بدبختی قرار می‌دهند. وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا همچنین گفت که از بیشتر قربانیان در صنعت سکس و بدن فروشی سوء استفاده می شود.
Traffickers often force them into pornography and prostitution, subjecting them to terrible mental and physical abuse.
کولین پاول گفت قاچاقچیان اغلب زنان و کودکان را به بدن فروشی و پورنوگرافی وادار می کنند و آنها را تحت سوء استفاده ذهنی و بدنی و نیز خطر ابتلا به بیماری های ویران کننده چون HIV و AIDS قرار می دهند. بر اساس این گزارش کشورهای جهان به سه گروه تقسیم شدند که گروه سوم کشورهایی را در بر می‌گیرد که به گفته وزارت امور خارجه آمریکا برای مبارزه با قاچاقچیان انسان تلاش کافی نمی‌کنند. امسال در این گروه نام کشورهایی چون بحرین، بلاروس، یونان، روسیه، عربستان سعودی، سودان و ترکیه دیده می‌شود که سال گذشته نیز در این لیست قرار داشتند. امسال نام کشورهای جمهوری اسلامی ایران، ارمنستان، افغانستان و تاجیکستان نیز به این لیست افزوده شده است. این کشورها بر مبنای تعداد قربانیان قاچاق انسان و قرار داشتن در مسیر ترانزیت یا مبدأ و مقصد بودن در این لیست قرار گرفتند. شمار قربانیان برای قرار گرفتن کشورها در گروه سوم یا کشورهایی که برای مبارزه با قاچاق انسان تلاش کافی نمی کنند حداقل 100 نفر اعلام شده است. نانسی الی رافل از مقامات آمریکایی مسئول تهیه گزارش سالانه درباره قاچاق انسان ابراز امیدواری می کند که این گزارش بتواند در راه مبارزه با قاچاق انسان ها مؤثر واقع شود.
As we enter the 21st century, trafficking must be challenged worldwide. Trafficking must end. This report is intended
وی میگوید در حالی که وارد قرن 21 میشویم با قاچاق انسان در سراسر جهان باید برخورد شود. قاچاق انسان باید ریشه‌کن شود و هدف از انتشار این گزارش متوقف ساختن بردگی در جهان است. به گفته این مقام آمریکایی، کشورهایی که در راه مبارزه با قاچاق انسان و بردگی تلاش نمی‌کنند، تحت تحریم‌های آمریکا قرار خواهند گرفت. به گفته وی این تحریم‌ها می‌تواند به صورت قطع کمک‌های انسان دوستانه و یا عدم حمایت آمریکا برای دریافت وام از بانک جهانی و یا سایر نهادهای مالی بین‌المللی باشد.
به زمان پخش خبرها رسیده ایم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، مینا بهارمست.
نیروهای اسرائیل مقر یاسر عرفات را در رام الله در کرانه غربی گلوله باران کردند. یکی از محافظان یاسر عرفات در زدخورد میان ماموران امنیتی فلسطینی و سربازان اسرائیل کشته شده و نیروهای اسرائیلی دو ساختمان را قبل از عقب نشینی ویران کردند. اسرائیل میگوید این عملیات در واکنش به انفجار دیروز در شمال اسرائیل در یک اتوبوس صورت گرفت که در نتیجه آن 17 نفر کشته شدند. یاسر عرفات که موقع حمله در این ساختمان بود گفت اسرائیل با این کار فقط فلسطینی ها را مصمم‌تر می‌کند. سخنگوی کاخ سفید بعد از انفجار دیروز در شمال اسرائیل گفت رئیس جمهوری آمریکا معتقد است یاسر عرفات توانایی جلوگیری از بمب‌گذاری ها را ندارد و قابل اعتماد نیست. جنرال پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان میگوید این کشور در جنگ با هند بر سر کشمیر پیش قدم نخواهد شد. ریچارد آرمیتاژ از معاونان وزارت خارجه آمریکا که به اسلام آباد رفته است گفت جنرال مشرف به او اطمینان داده است که خواهان حل مسئله از طریق مسالمت آمیز است. از سوی دیگر مشاور امنیت ملی هند چاند رامیشار مخالفت این کشور را با پیشنهاد پاکستان برای حضور نیروهای بین المللی برای گشت در خط جدایی کشمیر هند و پاکستان تکرار کرد و گفت هند خواهان گشت مشترک نیروهای دو کشور در این منطقه است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و جیانگ زمین رئیس جمهوری چین در سن پترزبورگ ملاقات کردند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه روسیه در اولویت موضوعات مورد بحث دو طرف تنش میان هند و پاکستان قرار داشت. قرار است روز جمعه رؤسای جمهوری روسیه و چین در اجلاس گروه همکاری شانگهای در سن پترزبورگ همراه رؤسای جمهوری‌های آسیای میانه شرکت کنند. به گفته وزیر خارجه جمهوری آذربایجان ولایت قلیوف، ولادیمیر پوتین و حیدر علیف رؤسای جمهوری‌های روسیه و آذربایجان توافقنامه‌ای را برای تقسیم دریای خزر امضا خواهند کرد. به گفته ولایت قلیوف این توافقنامه روز یک شنبه در سن پترزبورگ امضا می‌شود. روسیه ماه گذشته موافقتنامه مشابهی را با قزاقستان امضا کرد. ایران مخالف امضای موافقتنامه‌های دو جانبه و تقسیم دریای خزر به بخش‌های ملی است و می‌گوید این دریا باید به طور مساوی تقسیم شود. جان اشکرافت وزیر دادگستری آمریکا اعلام کرده است دولت قصد دارد مقررات امنیتی را برای توریست‌های خارجی تشدید کند. آقای اشکرافت گفت از اتباع کشورهای خاصی موقع ورود انگشت‌نگاری می‌شود و عکس آنها گرفته خواهد شد. وزیر دادگستری آمریکا از کشور خاصی نام نبرد و گفت این فهرست با توجه به اوضاع تغییر خواهد کرد. کاخ سفید آمریکا میگوید رئیس جمهوری در سخنرانی امشب تلویزیونی خود طرح تشکیل وزارت امنیت داخلی را خواهد داد. به گفته آری فلایشر سخنگوی کاخ سفید این طرح باید به تایید کنگره برسد که در صورت تصویب آن بزرگترین تغییری است که در ساختار دولت فدرال آمریکا از سال 1947 داده می شود. دادگستری استان فارس در اطلاعیه‌ای می گوید وحید صادقی فردی که خود را عضو نیروهای ملی مذهبی معرفی کرده بود در بازجویی های اولیه به صراحت اعتراف کرده است که با هدف پاک کردن خالهای روی بدنش و جلب نظر برای عقص پناهندگی سیاسی خود را در معرض زخم و جراحات و شکنجه قرار داده است. حسین علی امیری رئیس کل دادگستری استان فارس اضافه کرده است کارشناس قضایی، پزشکی قانونی، پلیس بین الملل و آزمایشگاه تحقیقات جنایی هم وجود تناقض در گفته‌های وحید صادقی را تایید کردند. مهندس عزت الله صحابی در اطلاعیه اخیراً انتصاب وحید صادقی را به نیروهای ملی مذهبی رد کرد. به گفته دادگستری استان فارس، فردی به نام افشین فرخزاد هم به عنوان همدست وحید صادقی در بازداشت است. اردن سفیر خود را از تهران فراخوانده است. به گفته مقامات اردن این تصمیم در جلسه کابینه در سه‌شنبه شب گرفته شد، اما دلیلی برای آن اعلام نشده است. خبرگزاری ایرنا میگوید اردن بسام آموی سفیر خود را بعد از آنکه او ایران را متهم به مداخله در امور امنیتی این کشور کرد فراخوانده است. مقامات سوریه تعداد قربانیان شکستن سد زیزون را در شمال این کشور تاکنون 20 نفر اعلام کردند. با شکستن این سد که در سال 1996 ساخته شد، چند روستای اطراف آن خسارت دید و صدها خانه ویران شد. دولت سوریه کمک‌هایی را به منطقه فرستاده است و سازمان ملل متحد هم تقاضای کمک کرده است. به گفته خبرگزاری ایرنا، 4 نفر از کارشناسان این سازمان ملل متحد به دمشق رفتند. یک گروه کاری سازمان ملل که از مراکز نگهداری متقاضیان پناهندگی سیاسی و مهاجران غیرقانونی در استرالیا بازدید کرده است، نگرانی خود را از نگهداری کودکان، زنان باردار و افراد مسن در این مراکز ابراز داشته است. این گروه همچنین میگوید افسردگی در درصد بالایی از مهاجران به دلیل روشن نبودن سرنوشتشان مایه نگرانی است. وزیر مهاجرت استرالیا در واکنش گفته است مهاجران غیرقانونی و متقاضیان پناهندگی آزادن هر وقت که خواستن از این کشور بروند و خود آنها با تقاضای تجدید نظر باعث طولانی شدن اقامتشان در استرالیا می شوند. وزیران خارجه کشورهای عضو گروه آسیا و اروپا در مادرید اسپانیا ملاقات کردند. این گفتگوهای دو جانبه در تدارک اجلاس رسمی روز جمعه انجام شد. در صدر موضوعات مورد گفتگو اختلافات هند و پاکستان بر سر کشمیر قرار دارد. وزیران خارجه 13 کشور شرق آسیا، اعضای اتحادیه اروپا و نمایندگان از ژاپن، چین و اندونزی در این اجلاس اوضاع خاورمیانه و مبارزه با تروریسم را هم مورد بحث قرار خواهند داد. و در بازی‌های جام جهانی فوتبال امروز کامرون عربستان سعودی را 1-1 شکست داد، سنگال و دانمارک 1-1 مساوی شدند و تیم ملی فرانسه قهرمان جهان در مقابل اوروگوئه با نتیجه 0-0 متوقف شد.
مشروح خبرها بود از مینا بهارمز، بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. در نیم ساعت آینده موضوع مهاجرت و پناهجویان را در اروپا و در استرالیا ادامه می دهیم، اما پیش از آن به افغانستان می رویم و در نخستین برنامه از رشته برنامه های رادیو آزادی در باره لوی جرگه یا شورای ریش سفیدان افغانستان به این موضوع می پردازیم. 4 روز دیگر لوی جرگه اضطراری در کابل آغاز به کار خواهد کرد. لوی جرگه اضطراری بر اساس موافقت‌نامه‌های کنفرانس بن در دسامبر گذشته در آلمان تشکیل می‌شود. همکارم شیرین فامیلی در گفتگو با 2 پژوهشگر تاریخ افغانستان به اهمیت تاریخی و نقش سیاسی لوی جرگه‌ها در افغانستان می‌پردازد.
در تاریخ 20 خرداد برابر با 10 ژوئن، لوی جرگه اضطراری یا مجمع بزرگان و ریش سفیدان افغانستان در شهر کابل توسط محمد ظاهر پادشاه سابق افغانستان گشایش خواهد یافت. در این مجمع 1554 تن از نمایندگان اقوام و گروه‌های مذهبی، رهبران قبائل، روحانیون و روشنفکران به مدت 6 روز درباره شکل حکومت آینده افغانستان و اعضای دولت انتقالی به بحث و رایزنی خواهند پرداخت. تشکیل لوی جرگه در افغانستان سابقه نسبتاً دیرینه دارد. دکتر نصیر مهرین، تاریخ نویس افغان، ابتدا در تعریف واژه لوی جرگه میگوید
لوی جرگه گونی مؤنث است از قسمت پیشواندش از کلمه پشتوی ما که از بزرگ معنا میده و جرگه کلمه دیرینه است که در ادبیات فارسی هم را یافته و آمیزی از ترکی گرد همایی و مجالست و صحبت و اینا را میگه و در تاریخ افغانستان معاصر به این مفهوم به مفهوم گرد همایی دی وسیع مردم روی معضلات و مشکلات و مسائل صحبت می کنند همین مفهوم می رساند.
اما تاریخ شکلگیری لوی جرگه به دو سده قبل می رسد و نقش سیاسی آن به ویژه در تاریخ معاصر افغانستان برجسته می شود. دکتر نصیر مهرین.
تاریخچی همچو گرد همایی ها رو با برداشت های مختلفی که از تاریخ وجود داره و پیشنی های بسیار زیاد می برن به آریان ها، اما در تای افغانستان معاصر ما از شکلگیری که میرویس هوتک بعد از قتل گرگیند ایجاد کرد بیشتر با ویژگی ها مواجه میشیم که روی نیازهای شیوه های حکومت داری پس از پایان یک معضله به این روح آوردن. متعاقبش احمد خان در 1947 لوی جرگیر سردست میگیره و با ویژگی هم که در 1941 داریم که میلیون بر انسجام امور مبارزه علیه استعمار انگلیس جرگیره برپا میکنن، همه تو دوام پیدا کرده تا دوران شیر علی خان و امان الله خان با ویژگی های دیگه که بحث رفرمای جامعه رو میکنه، همچون محمد نادر خان در 1309 سعی میکنه با حضور 301 نفر پس از حکومت امان الله خان و نوماهای عبیب الله کلکانی شیوه های حکومت داریت مطری بحث قرار بدن. در تاریخ ما همین و با همین انگیزا و برداشتا با مسالح و لزومگیت های نیرویی که حاکم بوده در اوزا همچون جرگاه ایجاد شده.
اما بسیاری اهمیت لوی جرگه ها را به ویژه ناشی از نقش حقوقی و محلی آن می دانند. دکتر عبداللطیف جلالی، پژوهشگر ادبیات و تاریخ افغانستان و از همکاران بخش افغانستان رادیو آزادی در این زمینه معتقد است.
لوی جرگه ها در افغانستان یکی از اینستیتوت‌های حقوقی قومی و محلی است که نماینده هایشان بالاخره در مجموع در اوقات معین و اون در اون زمانهایی که بالاخره یک موضوع بسیار مهم تاریخ ساز و سرنوشت ساز در افغانستان موضوع بحث باشه، گرده هم میاین در مرکز افغانستان و فیصله‌ای از اونها قاطع است و شکل اجباری رو داره و حتی در بعض اوقات ممکن است که باعث تغییر قانون اساسی افغانستان شود. اما به صورت خاص ما باید بگیم که این لوی جرگه در شرایطی در افغانستان دایر میشه که مملکت بعد از 22 سال جنگ و دربدری و اشغال تازه میخواه نفس براحت بکشه، بازسازی بکنه و نوعیت حکومت و سیستم اداری خود تعیین بکنه. در قدیم این لوی جرگه ها تنها به دور پادشاه تحت نظر پادشاه جلسه می کردن و فیصله هایی را که در وقت لازم بود انجام میدن، اما امروز این لوی جرگه استرالی که میاد، این لوی جرگه مهمترینش به این خاطر است که سیستم آینده حکومت افغانستان را که برهم خورده اون را تعیین بکنه که خیلی مهم است از نظر مردم افغانستان.
میان لوی جرگه استرالی که 4 روز دیگر گشایش مییابد با لوی جرگه هایی که قبل از آن تشکیل میشده تفاوت هایی وجود دارد. دکتر نصیر مهرین، تاریخ نویس، معتقد است که فراخواندن لوی جرگه ها تا به حال بیشتر برای مشروعیت بخشیدن به برنامه ها و سیاست های از قبل تعیین شده حکومت های وقت بوده است.
بخش وسیعی از جرگه ها و لوی جرگه ها در تاریخ افغانستان معاصر بنابر لزوم دیت های نیروهای حاکم در جامعه بوده برای سمت و سو دادن حکومت داری و مشروعیت بخشیدن به اون. ویژگی که حال اوضاع و احوال کشور ما داره یک تفاوت در جرگه استراری میبینیم، یکی که با آن فیصله هایی که در بن صورت گرفت در دسامبر گذشته مطابق از اون و با ویژگی هایی هم که این صلاحیت ملل متحد مسجل و مسلم است بر اوضاع و سمت سوردن جرگه با این مواجه هستیم این بار. و همچنان که وضعی داریم در جامعه ما که بسیار مناطق متاسفانه هنوز کنترل لازم در اختیار حکومت داران نگذاشته و از جای نماینده ها را به گونه که امکانات حداقل است انتخابشان مانع ایجاد کردن اهمیتش را تا حد میکاهه به نظر من.
درباره لوی جرگه اضطراری در افغانستان در برنامه های آینده باز هم سخن خواهیم گفت و نظر کارشناسان در این زمینه را باز جویا خواهیم شد. بازگردیم به موضوع پناهجویان، پناهندگان و مهاجران. مسئله مهاجران و پناهجویان در اروپا به موضوع اصلی تبدیل شده است. خوزه ماریا ازنر، نخست وزیر اسپانیا و رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا که به روم رفته است، میگوید اجلاسیه آینده رهبران 15 کشور عضو اتحادیه اروپا که در شهر سویل برگزار خواهد شد، عمدتاً به مسئله مهاجرت اختصاص خواهد داشت. همکارم احمد رأفت از روم گزارش می‌دهد.
خوزه ماریا ازنار که چهارشنبه سفر کوتاهی به پایتخت ایتالیا داشت تا با همتای ایتالیاییش سیلویو برلوسکونی در رابطه با دستور جلسه اجلاسی آینده اتحادیه اروپا که در خاتمه ریاست دوره اسپانیا در روزهای 21 و 22 ژوئن در شهر سویل برگزار خواهد شد گفتگو کند، در خاتمه این دیدار در محل کاخ نخست وزیری ایتالیا در ملاقاتی با خبرنگاران اظهار داشت مسائل مربوط به مهاجرت شهروندان کشورهای غیر عضو اتحادیه اروپا به این اتحادیه در صدر دستور جلسه اجلاسی آینده قرار خواهد داشت. خوزه ماریا ازنار میگوید در اجلاسی سویل مشکل مهاجرت‌های غیرقانونی مهمترین مسئله خواهد بود که مورد بحث و گفتگوی رهبران 15 کشور عضو اتحادیه اروپا قرار خواهد گرفت و اسپانیا که ریاست دوره‌ی 6 ماه اول سال جاری را به عهده دارد، طرحی در این رابطه ارائه خواهد داد. نخست وزیر اسپانیا افزود، طرحی که ما ارائه خواهیم داد بر 4 اصل استوار خواهد بود. اولین اصل طرح اسپانیا برنامه‌ریزی سیاست مشترک اروپایی جهت تنظیم قوانین و مقررات مهاجرت و پناهندگی سیاسی است. مبارزه با مهاجرت‌های غیرقانونی بر پایه برنامه‌ریزی مشترک اصل دوم این طرح را تشکیل می‌دهد. کنترل و حفاظت از مرزهای 15 کشور عضو که از دید خوزه ماریا ازنار مرزهای مشترک این اتحادیه به حساب می‌آیند، یکی دیگر از مسائلی است که در این طرح گنجانده شده است. همکاری نزدیک و منظم کشورهای اتحادیه اروپا و ایجاد امکانات همکاری بین این اتحادیه و کشورهای سومی که مهاجرین از آنجا روانه اروپا می شوند آخرین بند طرح پیشنهادی دولت اسپانیا است. ازنار در کنفرانس مطبوعاتی روم بر لزوم همکاری بسیار نزدیک بین اتحادیه اروپا و کشورهای چون ترکیه، قبرس، لبنان، مصر، تونس، مراکش و آلبانی که مبدا حرکت مهاجرین غیرقانونی هستند اصرار ورزید و افزود در صورت عدم همکاری مقامات این کشورها اروپا حق خود می‌داند در روابطش با آنها تجدید نظر کرده و عقد هر گونه قرارداد و معاهده جدیدی را منوط به همکاری در زمینه جلوگیری از مهاجرت‌های غیرقانونی کند. ازنار گفت هر گونه تأخیر و تعمق در مبارزه با پدیده مهاجرت‌های غیرقانونی به اروپا عواقب بسیار ناگواری را به دنبال خواهد داشت. ازنار در خاتمه افزود عدم برخورد جدی به این مسئله موقعیت مهاجرین قانونی در اروپا را نیز به خطر خواهد انداخت، زیرا سیاست دروازه‌های باز و بدون دروازه‌بان یکی از عوامل بسیار مؤثر در گسترش تفکرهای نژادپرستانه و خارجی ستیز است. ازنار در خاتمه دیدار با خبرنگاران شدیداً حملات تروریستی اخیر در اسرائیل را نیز محکوم ساخت و افزود این گونه تروریسم تنها مرگ و ویرانی به دنبال دارد و به هیچ وجه برخلاف آنچه برخی در منطقه فکر می‌کنند حقوق مردم فلسطین را احقاق نخواهد کرد. ازنار از کسانی که تروریسم و عملیات خرابکارانه را به خوب و بد تقسیم می‌کنند شدیداً انتقاد کرد و گفت تروریسم انواع مختلف ندارد و اگر هم داشته باشد باید با کلیه اشکال آن به طور قاطع و بدون وقفه مبارزه کرد.
همکارم احمد رأفت از روم گزارش می‌داد. اگرچه قوانین محدود کننده تر مهاجرت در کشورهای غرب یک به یک تصویب و اجرا می‌شود، اما مری رابینسون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل این موضوع را سخت به باد انتقاد گرفته و از مقررات و قوانین سختی که در این کشورها با نام مبارزه با خطر تروریسم اعمال می شود ابراز نگرانی کرده است. همزمان خبر می رسد که سازمان ملل به وضعیت اردوگاه پناهجویان در استرالیا اعتراض کرده است. همکارم جمشید عدیلی از سیدنی گزارش می دهد.
اختلاف نظر فرستادگان سازمان ملل متحد و مقامات استرالیایی در مورد وضعیت پناهجویان و شرایط بازداشتگاه های موجود به بالاترین سطح خود رسید و امروز آقای لویی جونه سخنگوی هیئت اعزامی در یک کنفرانس خبری اظهار داشت شرایط اداره و برخورد با پناهجویان در استرالیا تنفرانگیزترین سیستمی است که دولت آقای جان هاوارد آن را اعمال می کند. وی دوره های دراز مدت اقامت پناهجویان در بازداشتگاه ها را غیر انسانی توصیف کرد و گفت در مقام مقایسه وضع پناهجویان از زندانیانی که جرمی مرتکب شده اند بدتر است، چون آنها می دانند چه مدت باید در زندان به سر ببرند و پناهجویان در بلا تکلیفی کامل به سر می برند و از زمان اقامت خود در بازداشتگاه بی خبرند. هیئت اعزامی سازمان ملل متحد که از چند هفته پیش در استرالیا به سر می برد در این مدت توانست از بازداشتگاه های وومرا، ویلاوود و پورت هدلند بازدید کند و با پناهجویان به گفتگو بپردازد. هیئت اعزامی سازمان ملل متحد ضمن محکوم کردن سیاست دولت استرالیا نسبت به پناهجویان یادآوری می کند که در میان 40 بازداشتگاه پناهجویان در سراسر جهان که مورد بازدید این هیئت قرار گرفت، تنفرانگیزترین و بدترین آنها متعلق به استرالیا است. هرچند هیئت اعزامی سازمان ملل در ملاقات‌های خود با مقامات بلندپایه استرالیایی از جمله وزیر مهاجرت و وزیر امور خارجه این نارضایی را اعلام کرده بود، در مقابل آقای فیلیپ راداک وزیر مهاجرت در پارلمان اظهار داشت سیستم موجود برای پناهجویان ایده‌آل است و کشورهای دیگر از جمله انگلستان آن را ترمش قرار دادند. امروز آقای الکساندر دنر وزیر امور خارجه در پاسخ به هیئت اعزامی سازمان ملل گفت استرالیا برای اجرای سیاست موجود در قبال پناهجویان مشکل قانونی ندارد و تغییر این سیاست را لازم نمی داند. آنچه مسلم است اختلاف نظر فرستادگان سازمان ملل متحد و مقامات استرالیایی در مورد پناهجویان بروز مشکلات تازه‌ای در این زمینه را اجتناب ناپذیر می‌سازد. جمشید عدیدی، سیدنی استرالیا، رادیو آزادی.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 42-02-21-12-26-10.
به دقایق پایانی دو ساعت نخست برنامه نزدیک می شویم و حیف است که پیش از پایان این دو ساعت به جشنهای سالگرد 50 سال سلطنت ملکه الیزابت دوم در انگلستان سری نزنیم. این جشنهای 4 روزه سه شنبه به پایان رسید و همکارم شهران طبری می گوید که از روز گذشته کارکنان نظافت شهرداری منطقه وینستر در مرکز لندن بی وقفه مشغول جمع‌آوری هستند از آنچه که از حدود 2 میلیون شرکت کننده در این جشنها در 2 شب متوالی به جا مانده است. 75 تن زباله.
که 2 شب متوالی هر شب 1 میلیون نفر در خیابان‌های اطراف کاخ ملکه الیزابت دوم در جشن‌های 50 سالگرد سلطنتش به رقص و پایکوبی و بادگذاری پرداختند، اکنون عملیات تمیز کردن خیابان‌های اطراف کاخ ملکه هنوز ادامه دارد. بیش از 50 نفر از کارکنان شهرداری شهر وستمینستر در مرکز لندن به همراه 20 وانت جمع‌آوری زباله مشغول جمع کردن زباله‌هایی شدند که وزن آن به 75 تن بالغ شده است. شورای شهر وستمینستر تخمین زده است که فقط 50 هزار بطری نوشابه های الکلی و غیر الکلی از خیابان ها و پارک های اطراف کاخ ملکه جمع آوری شده. مدیر برنامه ریزی و حمل و نقل شورای شهر وستمینستر گفت با وجودی که جشن ها و آتش بازی های این دو شب در کاخ ملکه و اطراف آن به تمام معنا خیره کننده بود، اجتماع 1 میلیون نفر در محوطه نسبتا کوچک عواقبی به همراه دارد که شاهد آن هستیم. او گفت ما از 1 هفته پیش مشغول تمیز کردن و آماده کردن شهر وستمینستر برای جشنهای 50 سالگی سلطنت ملکه بودیم. بعد هم بلافاصله پس از پایان شبهای مهمانی به خیابانهای اطراف آمدیم تا مسیر ملکه را که برای مراسم دعا به کلیسای سنت پل می رود تمیز کنیم. در کلیسای سنت پل دکتر جان موزز و اسقف اعظم دکتر کری از ملکه استقبال کردند. دکتر جان موزز در مراسم دعا گفت
We come to this cathedral church to give thanks to Almighty God for the long reign of Her Majesty the Queen.
ما به این کلیسای اعظم آمدیم تا برای 50 سال سلطنت ملکه و حفظ طولانی تر آن خداوند را شکر گوییم و در این 50 سالگی طلایی او مراتب شعف خود را ابراز کنیم.
And to rejoice together at this time in her golden jubilee.
ملکه پس از آن به دیدن رانندگان اتوبوس‌های لندن در گاراژی در منطقه شمالی شهر رفت. پلیس اسکاتلند یارد در بیانیه‌ای جداگانه از اینکه در این اجتماعات 1 میلیون نفره هیچ اتفاق سویی رخ نداده از مردم شهر تشکر کرد.
دقایق پایانی 2 ساعت نخست برنامه است و همکارم نازی عظیما خود را آماده می کند تا میزبان شما در ساعت 3 برنامه باشد که از کمتر از 5 دقیقه دیگر آغاز می شود با مجله لس آنجلس و برنامه روی چمن سبز. من بهمن باستانی به اتفاق دیگر همکارانم در بخش فارسی رادیو آزادی با شما بدرود می گویم.
طاقت تازیان نیست، طاقت تازیان نیست.